سخنرانی جناب آقای محمد حسین رحیمی پیرامون نگرشی بر مبانی توحیدی خطبه فدکیه ایام فاطمیه سال 1398 جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه به پیشگاه تمامی انبیا اولیا، اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادان، مربیان، درگذشتگانمون، تمام کسانی که حق به گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه و معارف بشریت. یک سوره توحید رو با یک صلوات قرائت بفرمایید.
اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. تبرکاً این فصل اول خطبه رو، خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها رو من قرائت میکنم و بعد وقت ادامه مطلب رو تقدیم میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم و الثناء بما قدم من عموم نعم ابتدعها و سبوغ آلاء اسداها و تمام منن والاها جمع عن الاحصاء عددها و نعا عن الجزاء عمدها و تفاوت عن الادراک عبدها و ندبهم لاستزادتها بالشکر لاتصالها و استحمد الى الخلائق به اجزالها و سنا به ندب الى امثالها و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمت جعل الاخلاص و تعویلها و زمن القلوب و موصولها و انار فی الفکرت معقولها الممتنع من الابصار رؤیته و من الالسنه صفته و من الاوهام کیفیته ابتدع الاشیاء لا من شیء ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها و انشأها بالاحتضاء امثلة امتثلها کونها بقدرته و زرعها بمشیته من غیر حاجت منه الى تکوینها ولا فائدت له فی تصویرها الا تثبیتا لحکمته و تنبیها علی طاعته و اظهارا لقدرته و تعبدا لبریته و اعزازا لدعوته ثم جعل الثواب علی طاعته و وضع العقاب علی معصیته زیادتا لعباده علی نقمته و هیاشتا منه الى جنته. عرض کنم که انشالله آقای سوداچی 5-6 تا مارم از اون 30 شب اینجا جلسه میذارم که بشه بلکه یه چند تا جمله از اینها رو اینجا طرح موضوع کرد، ولی ما عنوان عرایزمون یه مرور، اسم رو گذاشیم مرور، ولی یه قولی میدیم به خاطر همون عنوانی که ما گذاشیم، یه قول دادیم برای این سه جلسه و اون قول اینه که در این گفتگوی این سه جلسه بنیان این خطبه رو، یعنی اون اساره‌ای که اون اساره میتونه تمام این فراسها رو تفسیر بکنه، اون بنیان رو تقدیم بکنیم. به لطف خدا دیروز این الحمدلله اتفاق افتاد. خلاصه ای از آنچه که دیروز گفتیم رو تقدیم کنم. مطالب دیروز بسیار مطالب پر اهمیتی بود و اون این که ما از اینجا شروع کردیم که این داستان زبان و گفتگوی در زبان امر بسیار مهمیه. خداوند تمام حقایق عالم رو در قالب زبان نازل کرده. قرآن کلام اللهه. همین الفاظه، همین حروف الفباست. حروف الفباست شده کلمات، شده جملات، همین جمله هاست، همین ترکیب هاست. گرچه قرآن همین نیست. قرآن کتاب مکنونه. لا یمسه الا المطهرونه. ولی همون کتاب مکنونی که لا یمسه الا المطهرون یه تنابی انداخته پایین، این تناب همین الفاظه. پس این الفاظ قرآن هست و قرآن نیست. قرآن هست اما لا یمسه الا المطهرون اتصالش به همین الفاظه. یعنی اینا نردبان نیست که کسی از این نردبان اگر بالا بره به اون مطلب دست پیدا میکنه. یه روایت بسیار مهمم تقدیم کردیم. این روایت خیلی اهمیت داره که جناب فیض اینو نقل میکنه. حالا این که من میگم جناب فیض نقل میکنه، به خاطر اینکه دیگه خب روایاتو مثلا یک کسی مثل بنده حالا بره یک کتاب روایت باز کنه، یه روایت از اونجا بیاره بیرون، معلوم نیست اون روایت اصلا سندیت داشته باشه نداشته باشه، چون روایت که اهل بیت نیست که. ما باید بفهمیم که این روایت از اهل بیته. خب ولی وقتی فیض نقل میکنه دیگه آدم آرامش خاطر داره که یه عالمی با این امکانات علمی و پشتوانه معنوی و اینا داره این حرفو نقل میکنه. مثلا ما وقتی میگیم فیض، مقصودمون از بیان اینه که ما از خودمون این روایت از مثلا بهارالانوار نرفتیم در بیاریم، چون بهارالانوار بهاره، واقعا دریاست، همه جور روایتی توش هست. این بعد یه عالمی بشینه کنار اینا رو استخراج کنه. ایشون با اعجاب این روایت رو نقل میکنه که امیرالمومنین فرمود پیغمبر هیچ سری رو به من نگفته که به دیگران نگفته باشه. هیچ سری رو که به دیگران نگفته باشه به من نگفته. بعد از انسان این سوال براش ایجاد میشه که یعنی چی؟ پس این چرا شما امیرالمومنین، من حسین رحیمی ام، پس من چرا نهج البلاغه نمیتونم بگم؟ بنده یه وقتی صحبت کرده بودم، اینو دوستان پیاده کرده بودن، بعد خوندم اینو به اعجاز نهج البلاغه پی بردم از صحبت خودم، چون دیدم این وقتی به نوشتار در اومده انقدر پرت و پلاست که یعنی اون یه ساعت و پنج ساعت هم بشینی ویرایشش کنی نمیشه. بعد آخر دیدم اصلا نمیشه ویرایش کرد، دیدم اگه بخوام ویرایش کنیم بعد دوباره این متن رو بخونیم یه چیزو انشا کنیم. ما کلاممون اگه بنویسن خودمون بخونیم ترجمه می‌کنیم. این پرت و پلاها رو من گفتم، چون ما در گفتار اصلا یه جوری دیگه حرف می‌زنیم تا نوشتار. ولی شما نهج البلاغه رو نگاه می‌کنید، صحیفه رو نگاه می‌کنید، کلمات امام رضا رو نگاه می‌کنید، کلمات امام صادق رو نگاه می‌کنید، اینا سخنرانی بوده. من واقعا نمی‌دونم. سعدی میگه 40 بار مقدمه رو عوض کردم خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است، میگه 40 بار اینو عوض کردم. و امیرالمومنین بداهه سخنرانی می‌کرده و این کلماتو، حالا تازه ماها کلاً آشنایی نداریم. یه کسی مثل یمنی وقتی میدی دستش اون میفهمه اینا چیه، چون اون نفر دوم در آسمان ادبیات. اصلا یه جای شگفت زده میشه یمنی. یمنی که چی؟ ابن ابوالحدید یه جای شگفت زده شده. یه جای ابن ابوالحدید یه بیانی داره میگه که تماشا کن، چون عالی‌ترین کلمات عرب در طول تاریخ ادبیات عرب معلقات سبعه. ابن ابوالحدید میگه تماشا کن این کلمه رو، تماشا کن بعد اینو معلقات صعب رو تماشا کن. بعد میگه خودش میگه این خاک این طلاست، چون حالا طلا هم که میگه دیگه ما طلا بالاتر مثلا نداشتیم اینجا دیگه، میگه این خاک این طلاست، مثلا این کجا این کجا. اون وقت این آقا میگه من هیچ پیغمبر به من اضافه نگفته که به مردم نگفته باشه، یعنی همونایی که به همه گفته منم همونا رو شنیدم. بعد یه جمله خیلی مهم میگه، میگه الا ان یؤتی الله عبده فهما من القرآن، مگر خداوند یه فهمی از قرآن عطا بکنه به بندش. معلوم میشه آنچه که امیرالمومنین بهش دسترسی داره و بنده هم دارم همین قرآنه، و اونی که اون داره و من ندارم بازم همین قرآنه، ولی کدوم قسمت قرآنه؟ یه فهمی دیگری میخواد که اون فهم الهیه. حالا سوال اینجاست که آیا میشه به این دسترسی پیدا کرد، به این فهم؟ آخه ما ایرانی ها یه فرهنگی داریم، تا اینجای کلام که میشنویم نتیجهش اینجوری میشه، میگیم که عجب امیرالمومنین بوده، بعدم میرم خونم. ولی هیچ وقت خودمون سوال نمیکنیم. منم میخوام به این دسترسی پیدا بکنم. امیرالمومنین نیومده که من بشنم فکر کنم، که امیرالمومنین اومده که اسوه من باشه، من مثل اون بشم. خب آیا این دسترسی برای منم هست؟ این گفتگو برای ایجاد این دسترسیه. دسترسی از کجا آغاز میشه؟ از همین الفاظ. لذا ما نردبانمون همین الفاظه. حتی ما برای روایات دسترسیمون قرآنه، چون روایت، آخه یه اشتباهی توی جامعه دینی شده بین متدینین، میگه تا میگه روایت که خیالش راحت میشه. آقا روایت که امام صادق نیست که. شما هر گفتن امام صادق باید خیالتون راحت شه. اگه گفتن امیرون تو جامعه دینی، حالا غیر دینی هیچی، میگم امام صادق رو قبول ندارم، اون یه بحث باید یه جور دیگه انجام میشه. اما اگه گفتن یه روایته که ما نباید بگیم خیلی خوب پس پذیرفتم. روایت باید از توش امام صادق بیرون بیاد. در نتیجه روایات یک نظامی دارن، اون نظامش همونه که این حوزه‌های علمیه تأسیس شدن برای اینکه اون نظام رو یاد بگیرن، از توی این روایات بتونن امام واقع رو امام صادق رو بیرون بیارن. در نتیجه ما هممون این قسمتشو همه قبول داریم که هیچ کس حق نداره بره یک کتاب روایت فقهی بخره بعد بگه من دیگه مرجع تقلید نمیخوام، چه کتاب روایت فقهی هست؟ میرم روایاتو میخونم خودم دیگه، بلدم فقه خودم. میرن 40 سال 50 سال تو حوزه زحمت میکشن تا مجتهد بشن از این روایات بتونن امام باقر امام صادق رو بیرون بیارن. این یه چیزیه که بعد ما روش خیلی مانور بدیم که آقا روایت امام باقر نیست، از توی روایت با اجتهاد که کار تخصصی هم هست باید اینو بیرون بیاری. اما قرآن کریم چی؟ قرآن ترازوی روایت. لذا ما بارها در المیزان میبینیم که مرحوم علامه در این ترازوی قرآن روایاتو نقد میکنه، حتی بعضی روایاتو رد میکنه و بسیاری روایاتو داخل روایات شیعه کردن، کاری با روایات کردن که اگه الان بگیم مردم همه فرار میکنن. در همین کتاب شیعه در اسلام هست دیگه، حالا شما اونجا مراجعه فرمایید بخش روایات ببینید، چون توضیح که میده که چه بلایی برای جعل بر سر روایات در آوردن. معاویه یه زمانی امکانات فراوانی گذاشته بود مثل همه روزگارهایی که بوده برای جعل روایت و قول داده بود که اگر هر کسی به ازای هر کمالی که برای اهل بیت اسناد و طهارت نقل شده یه کمال برای خلفا جعل بکنه بهش امکانات میداد. امکانات که میداد یعنی چی؟ یعنی نه تنها اینکه بابت اون بهش پول میداد، بلکه تو جامعه جایگاه پیدا میکرد، بلندگو داشت، مؤسسه داشت، نمیدونم حقوق ماهیانه داشت، همه چی داشت، همه امکانات در اختیارش بود. اگه هم نمیکرد هیچی در اختیارش نبود. علنا گفته بود یا با ما این همه چی به شماست یا با ما نیست، هیچی با شما نیست. مثل اونایی که میگفتن کفشتون رو جفت میکنیم برید، مثل اونایی که میگن هر کی نمیخواد بره. خب اینا همیشه بوده در طول تاریخ، هر کی دوست نداره بره. اونم گفته بودش که با ما هستید همه چی دارید، با ما نباشید هیچی ندارید. این فرهنگ معاویه بوده، جعل روایات شده. خب حالا این ترازو اینجاست، چه کنم من؟ میگه امیرالمومنین فهمود الا ان یوتی الله عبده فهما من القرآن. حالا این فهم از کجاست؟ از اینجا شروع شد بحث دیروز ما. گفتیم یه سلسله دسترسی هایی در زبان ما داریم، ما داستانمون الان داستان در زبانه، داریم از ادبیات حرف میزنیم. یکی از این دسترسی ها صیغه مبالغه بود که خیلی دسترسی فوق العاده ایه. بسیاری از صفات الهی به صیغه مبالغه در قرآن اومد. یکی از این دسترسی های بسیار فوق العاده الف لام بود. یکی از دسترسی های بسیار فوق العاده تعدد صفات بود. یکی از دسترسی های بسیار فوق العاده قالب های حصر بود، مثل تقدیم. اینا قالب های حصرن. البته من دیروز فقط تقدیم رو گفتم، ولی در قرآن قالب های دیگری هم برای حصر هست. این قالب های ادبیات عربه، یکیش تقدیمه. در نتیجه حالا این چارتا که دیروز توضیحش دادیم الان دیگه عرض نمی کنم، ولی محتواشو الان عرض میکنم. این قالب‌های چهارگانه و سایر قالب‌های دیگه هم که نگفتیم، اینا چی به دست ما میده؟ الان میگه شما چی داریم؟ میگه آقا حالا اینا یعنی چی؟ چه ربطی به قبلی داشت؟ این قالب‌ها اونیه که به دست ما میده این است که ما میایم وارد آیات قرآن میشیم. ما متدینین تصویرمون از حق تعالی چیه؟ میگیم خدا کریمه، خدا رحیمه، خدا غفوره، خدا پادشاه عالمه. بعد توی این گفتگوی غلطی هم که میکنیم، گفتم غلطی از اولش معلومه این غلطه، اینا ذهنمون اینطوریه برای ما سازندگی میکنه که مثلا پادشاه ها رو دیدیم یا در تاریخ خوندیم یا در روزگار خودمون دیدیم. روزگار ما همون پادشاه ها، فقط اسمش عوض شده دیگه، یه کمی تغییر نام و یه کمی هم تغییر، مثلا پادشاه تمام عمرش پادشاه بوده، حالا میشه رئیس جمهوری مدت کوتاه، ولی اداره پادشاه یعنی کسی که اداره مملکت به عهدهشه، قوه مجری است. الان اسمش شده قوه مجریه با انتخابات محدود، حالا با ایناش کاری نداره. این قوه مجریه، این پادشاه، خب یه قدرتی داره دیگه. اگه یه کشور قدرتمندتر باشه پادشاه تره، اون یکی کشور خیلی دیگه پادشاه تر از این یکیه. و ما دیگه حتی لغت هم نداریم اینجا، فقط دیگه ترتر اگه بگیم طنز میشه، شنونده ازش بوی طنز میشنوه. یعنی ما وقتی یه خورده میریم بالا توی کلام، از کلام جدی خارج میشیم به کلام طنز. یعنی قطعا اگه شما اینو طنز فرض نکرده بودید، حتما اگه میگفتم پادشاه ترتر دیگه یه لبخند روی لب شما ظاهر میشد. یعنی زبان کم میاره، کار به طنز کشیده میشه. این دنیای طیف نامش، که یکی پادشاه یکی پادشاه تره. بعد ما تا جایی که ذهنمون اجازه میده اینو بزرگترش میکنیم، یه چند تا تر هم بهش اضافه میکنیم، اون چه خداوند، خیلی خدا کریمه. و خیلی خدا غفوره و خیلی رحیمه و خیلی خدا مهربانه، ولی مثلا این خیلی که داریم میگیم در ذهن ما ته خیلی ما، و بعدش هم این نگرش ما هیچ کار کردی نداره، یا اصلا نداری، یا خیلی ضعیفه تو زندگی ما. این نگرش به خداوند تو زندگی ما چی کار میکنه؟ مثلا خدا کریمه، خب خدا کریمه دیگه، خب حالا تو زندگی شما الان چه اثری داره؟ زندگی من چه اثری داره؟ خدا رحیمه، خدا غفوره، هر روز میگیم الله الرحمن الرحیم مالک یوم الدین رب، هیچ اثری تو زندگیمون نداره. چرا؟ چون در یه پیچیدگی زبانی گیر کردیم، نرسیدیم به مطلب. آنچه که آمده بود که دستگیره ما بشه قد ما رو ببره بالا شد حجاب ما. یعنی چی؟ یعنی زبان. حالا میخوام این حجاب رو پاره کنم، چه کنم؟ دیروز گفتیم تمام بنیان بحث ما همینجاست، برای همین بنده دارم تکرارش میکنم. گفتیم کاری که باید بکنیم اینجا اینه. حالا ملاحظه بفرمایید، میخوام از اون ساختارها استفاده کنم. خداوند نگفته من پادشاهم. شما میگی نگفته، پس معلومه تو سوره 8 رو نخوندی. والله الذی لا اله الا هو الملک. هو الملک دیگه، ملک یعنی پادشاه. خدا میگه من پادشاهم. نه خیر، خدا نمیگه من پادشاهم. خدا نگفته من پادشاهم. خدا نگفته من قدوسم. خدا نگفته من سلامم. خدا نگفته من مؤمنم، مهیمنم، عزیزم، جبارم. هیچ کدوم از اینا رو نگفته. میگه نگفته. بله نه خیر نگفته. الان ثابت میکنه. پس چی گفته؟ خدا این گونه گفته. گفته الملک. گفته من ملکم. گفته من الملکم. تو زبان عربی اگه بخوام بگیم من پادشاهم میشه انا ملکون. من پادشاهم. این معنی من پادشاهم. خدا نگفته انا ملکون. نگفته انا قدوسون، انا جبارون. خدا گفته انا هو الملک، القدوس. یعنی چی؟ یعنی این الف و لام یه قدرت بسیار فوق‌العاده داره، اصلا دنیای این گفتگو رو عوض میکنه. یعنی چی کار میکنه؟ یعنی وقتی میگه الملک یعنی ماهیت پادشاهی. یعنی چی ماهیت پادشاهی؟ یعنی هر پادشاهی پادشاه شده، پادشاهیشو از حق تعالی گرفته. هر قدوسی قدوس شده، یه لغت مترادف هم داره، قدیس، اینو ما بیشتر به کار میبریم، و هر قدیسی قدیس شده و هر قدیسه ای قدیسه شده، چه سنت بوده چه سنتا، این کالیفرنیا همش سنت یا سنتاس اسم، چون اینا مال مکزیک بوده، همه اسم اون قدیسا و قدیسه هاشونه گذاشتن روی مناطق مختلف، مثلا سنتا آنا، سنتا کروز، سن هوزه، اینا تمام منطقه اسم قدیس و قدیسه هاست. هر قدیس و قدیسه قدیس و قدیسه شده، اون قدوسیت و قدسشو از حق تعالی گرفته، و هر کریمی کریم شده، کریم بودنشو از حق تعالی. حق تعالی کریم نیست، مصدره. بعد میگه که سندی هم دیگه ای هم داری بگی که ما دلمون قرص بشه؟ میگم بله. خودش میگه قل اللهم مالک الملک، مالک ملک. خدا مالک ملکه، مالک سلطنته. شما هیچ کس تو عالم نمیتونی نشون بدید که مالک ملک باشه. لذا حق تعالی مصدره و دیگران همگان دارای ندارن، چون مصدر نیستن. اگه من و شما مصدر بودیم، محدودیت دیگه نداشتیم. چون مصدر نیستیم محدودیم. ما بینایی داریم؟ حتما داریم دیگه، بینایی داریم. ولی بینایی نامحدوده؟ نه. الان پشت این کمودو من نمیبینم. پس محدوده بینایی من این دیوارای این فضایی که ما توش نشستیم. تازه اینقدر محدودش زیادتره. الان یکی از دوستان یه شعری رو به من نشون داد، گفتم برادر جان من 50 سالمه. این چشای 50 سالگی دیگه نمیتونه شعر رو موبایل بخونه. شعر رو موبایل رو نمیتونه، من موبایلمو نمیتونم بدون عینک ببینم. هیچیشو نمیبینم. خب این چشمه، این بیناییه. پس اگر بینایی محدوده، اگر من سرچشمه بینایی بودم، نه تنها بینایی محدود نبود، میتونستم به شما هم بینایی ببخشم. یعنی چی؟ یعنی شما به من میگفتید که چقدر حاجی اینجاست، میگفتم بیا اینجا نگاه کن از لای دو انگشت من، شما نگاه میکنید میبینید اینا حاجی نیستن. شنیدین دیگه این داستان دیگه چیکار کرد؟ حالا اینم یه دونه چیز بوده، نه اینکه حتما لازم بود حضرت این کارو بکنه، که جناب میرداماد رضوان الله تعالی علیه برای ایشون و همه علمای صلوات بفرستیم. یه بیان خیلی عالی داره راجع به اون معجزه پیامبر خدا که سنگو گویا کرد. چون اومدن گفتن اگه تو پیغمبری بگو این سنگریزه ها شهادت بده. جا جناب امیرداماد میگه که این که این سنگریزا شهادت دادن این معجزه پیغمبر نیست، معجزه پیغمبر اینه که گوش اونو شنوا کرده. الا سنگریزا همه دارن شهادت میدن. جمله روزان و شبان فاش میگوین با تو نمیدونم چی در نهان که ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم با شما نامحرم. میرداماد خیلی قشنگ میگه اینا، میگه معجزه پیغمبر این بود که گوشمون رو شنوا کرد، ولی سنگریزه که داره همیشه شهادت داره میده. قرآن میگه یوسف به الله ما فی السماوات و ما فی الارض. یه طلبه بلند شده بود و نیمه شب دیده یکی از علما در زمان قدیم داره تسبیح میگه، همه در و دیوار دارن با این تسبیح میگن. بعد به اون آقا گفته بودم، گفته من تعجب کنم این چطوری شنیده، این که در و دیوار تسبیح میگن که تعجبی نداره، این که این شنیده این معجزه پیغمبر بوده که گوش اینو شنوا کرده. حالا بنده اگه شنوایی مستر شنوایی بودم، نه تنها خودم محدودیت نداشتم، میتونستم به شما شنوایی بدم. فقط یه نفر تو عالم این کار هست، اون خداست. پس خدا اینه. پس این نوع ترجمه کردن آیات قرآن ظلم در حق آیات قرآنه. حالا شما مراجعه بفرمایید، میگه سندم داری برای این که میگی؟ میگم سندش دوباره خود قرآنه. مرحوم علامه طباطبایی وقتی یه مطلبی رو از یه آیه استخراج میکنه، برای مؤیدش یه آیه دیگری رو استفاده میکنه. دیروز عرض کردم ایشون با وجود اینکه در بحث‌های روایی روایات رو به نقد میکشه توسط آیات، ولی خود ایشون در المیزان میگه که من این روش رو از اهل بیت اسناد و طهارت یاد گرفتم. روایات تفسیری اهل بیت رو رفته مطالعه کرده، دیده اهل بیت وقتی تفسیر یه آیه از قرآن ازشون میپرسیدن، اون آیه رو با آیه دیگری از قرآن تفسیر میکردن. در کلمات رسول خدا هم هست که قرآن بخشش بخش دیگر رو تفسیر میکنه. پس خداوند ملک نیست، قدوس هم نیست، سلام هم نیست، مؤمن هم نیست، مهیمن هم نیست، عزیز و جبار هم نیست. اینا تمامشون رو سرشون یه دونه الف و لام داره. موضوع سخن ساختارهای زبانیه که از این ساختار زبانی به مطالب عجیبی انسان دست پیدا میکنه. ساختار زبانی چیه؟ ساختار زبانی الف و لامه. الف و لام فوق‌العاده است در آیات قرآن کریم. تقدیم، تقدیم یه ساختار زبانی ادبیاتیه. تقدیمی که معنای حصر ایجاد میکنه. تقدیم در ساختار قرآن کریم فوق‌العاده است. یه فوق‌العادگی دیگه که توی آیات قرآن کریم دیروز عرض کردیم، من اصلا نمیتونم اینا رو تکرار نکنم، ببخشید. تکراره، خود تکرار. دیروز عرض کردیم، گفتیم اگر شما مثلا بنده رو توصیف بکنید، میگن این چی کار است؟ میگه این معلمه. بعد دیگه معلم چیه؟ میگه معلم عربی. تموم شد. شنونده الان دیگه فهمید. شما در ظاهر بنده رو توصیف کردید، گفتید معلم عربی، ولی در باطن این توصیفتون تمام صفات، هزاران صفت رو از من نفی کردید. وقتی گفتید معلمه، ظاهرش اینه که یه صفت به من دادید، ولی در واقع هزاران صفت رو از من نفی کردید. یعنی تاجر نیست، نمیدونم رجل سیاسی نیست، نماینده مجلس نیست، چی چی نیست، نیست نیست، هزاران نیست توشه. معلم عربی، عربی هست، هزار تا نیست، صد تا نیست توشون. یعنی معلم ریاضی نیست، فیزیک نیست، شیمی نیست، نیست 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 نیست. خب حالا فرض کنید یه شخصی رو بیارن اینجا، یه شخص فوق‌العاده‌ای که به همه علوم مسلطه، شما میخواین اینو توصیفش کنید، چی میگید؟ یه آقا من چی بگم راجع به این؟ فقیه هست، فیلسوف هست، عارف هست، نمیدونم ادیب هست. هرچی این تعددی که شما دارین به کار میبرین، تعدد برای چیه؟ برای اینکه وقتی شما یه صفت رو به یه کسی میدین، اون صفت اون شخص رو محدود میکنه در درون خودش. اصلا کار صفت محدود کردنه. یه فصل عالی در المیزان هست در جلد 6، روایات توحیدی رو ایشون آورده، روایات توحیدی از امیرالمومنین رو ذکر کرده. اونجا خیلی مفصل راجع به این موضوع صحبت کرده. بنده هرچی شهرگیرم اومده راجع به این خطبه اول نهج البلاغه نگاه کردم، بهترینش اون بیانات مرحوم علامه طباطبایی، این عبارت خطبه اول اینجا آوردم. شما الان اینجا ملاحظه فرمایید اینو چی تفسیر میکنید؟ کمال الاخلاص له نفی صفات ان. نفی صفات یعنی چی؟ یعنی صفاتو از خداوند نفی کنیم، یعنی بگیم خدا غفور نیست. چه اتفاقی در توصیف میفته؟ اتفاقی در توصیف میفته این که شما وقتی یک کسی رو توصیف میکنی محدودش میکنی. حالا قرآن چی کار میکنه؟ قرآن صنایعی داره و هیچ کدوم از این توصیفات قرآنی کریم محدودیت نیاورده. چرا؟ چون اولا از صنعت تکرار استفاده میکنه. ببینید چی میگه؟ من دیروز برای یکی از علمای بزرگوار این گفتگوی دیروز صبحمونو گفتم. گفتم یه آیت الکرسی 13 تا صفت خداست. گفت 50 تاست. گفت شمردن؟ گفتن 50 تا صفت، 50 بار حق تعالی در آیت الکرسی تکرار شده. حالا شاید تکرار اسم باشه، هو 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 اونا رو هم حساب کردن، ولی حالا اونجوری که من حساب کردم، الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. این تکرارهای 12 تا تکرار شده. این یا آیات سوره آخرش 22 تا صفت داره میاره، ملک قدوس سلام مؤمن مهیمن عزیز جبار متکبر. این تکرار داره چی میگه؟ داستان از چه قراره؟ از الف و لام سوال کنید داستانو. میگه الملک، نمیگه ملک. این الف و لام، الف و لام ماهیت، یعنی ماهیت پادشاهی حق تعالی است. یعنی هر که در هر جا پادشاه شده، پادشاهی را از حق تعالی گرفته. هر که هر جا قدوس شده، قدس و طهارتش را از حق تعالی گرفته. حق تعالی مصدر، منبع، صیغه مبالغه است. خود صیغه مبالغه همبسته با مصدره. صیغه مبالغه اونی که ازش میجوشه. لذا در لغت عرب صیغه مبالغه رو در مشاغل به کار میبرن. کسی که شغل داره از صیغه مبالغه برای بیان شغل استفاده میکنن. یعنی داره ازش میجوشه، غفوره. و تازه قرآن غفور هم نمیگه، الغفور. این الف و لام، الف و لام ماهیته. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه. حالا شما نگاه کنید، کمال الاخلاص نفی و صفات ان. ایشون یه کلمه ای داره میگه نفی صفات، نفی محدودیت صفت، نه اصل صفت. اصل صفت رو خداوند داره. خداوند اصل صفاتو داره. یعنی اصل صفات یعنی چی؟ یعنی همین توصیفی که عرض کردم. یعنی صفت رو ما داریم، ما بینایی داریم، ولی این بیناییمون چون اصلشو نداریم، اولا محدوده، ثانیاً هر لحظه ممکنه سلب بشه، و بعدش هم قابل سرایت به دیگران هم نیست. من نمیتونم به شما بینایی بدم، بینایی خودم محدوده، مال خودم هم نیست، به شما هم نمیتونم بدم. اما اون چون مصدره، لایتناهاست بیناییش و قابل سرایت هم هست. لذا هر بینایی از او بینا شده. در نتیجه میگه قل اللهم مالک الملک، تو مالک ملکی. یعنی چی مالک ملکی؟ یعنی تو تل ملکم انتشا، به هر کی بخوای سلطنت میدی. تنز اول ملکم منتشا، از هر کی بخوای سلطنت میگیری. تا اینجا تکرار دیروز بود. حالا نتیجه این بحث، نتیجه این بحث چیه؟ نتیجه این بحث اینه. اون گونه بحث هیچ نتیجه ای نداشت که خدا پادشاهه. اما این نتیجهش چیه؟ این نتیجهش این میشه. شما میفرمایید که چی؟ میفرمایید که لا اله الا الله. درسته. اله چیه؟ اله اونیه که انسان واله و شیدای اونه. درسته. بنده صبح از خونم بیرون میام، برای چی میام بیرون؟ یه هدفی دارم که میخوامش. اگه صبح میرم به سوی یه غایتی، اون غایتو خواستم که دارم میرم دیگه. درسته. مثلا پول میخوام، دارم میرم دنبال پول، پس اونو میخوامش. هر چقدر بیشتر بخوام، بیشتر میرم دنبالش. اگه من طالب علم باشم، اصلا برای طلب علم، اگه این طلب علمم یه درجاتی داره، طلب علم دیگه، به یه جایی برسه ممکنه سر از پا دیگه برای علم من نشناسم. مرحوم ابن فهد حلی یه شخص مخالفی بوده، یه کتابی داشته، از اون کتاب میکوبیده مذهب حقو، و دست هیچ کس هم نمیداده اینو. ایشون میره یک سال نوکر اون میشه، اعتمادش رو جلب میکنه، این کتاب رو نویسی میکنه. بعد میاد توی کشتی میشینه، داشته مطالعه میکرده، باد میاد میندازه این کتاب تو دریا، پرت میشه توی دریا، کتاب با یه دستش میگیره، اینجوری میگیره بالا که اگه خودش غرق شد یکی بیاد اینو بگیره. مرحوم علامه امینی ازش نقل شده، از ایشون که 6 ماه توی کتابخونه‌های هند تحقیق می‌کرده، بعد که برگشته بهش گفتن که هوا چطور بود، گفته من نفهمیدم، اصلا متوجه گرمای هوا نشده. این دیگه والهه دیگه، یعنی یه هدفی داره، واله اون هدفه. اله اونیه که آدم واله اونه. اون هدفش این بود که مظلومیت امیرالمومنین رو ثابت کنه. بهش گفتن چرا القدیر نوشتی؟ گفت می‌خواستم مظلومیت امیرالمومنین رو ثابت کنم. حالا قرآن میگه لا اله الا الله. حالا سوال، اون چیزی که اله ماست، ما دنبال صاحب اثر میریم یا دنبال کسی چیزی که صاحب اثر نیست میریم؟ ما همش دنبال صاحب اثر میگردیم دیگه. هر چیزی را که به عنوان اله طلبش میکنیم، یعنی هر چیزی که دلمون میخوادش که در باطن اله ماست دنبالش میریم، اثر ازش طلب میکنیم. اگه اثر نشته باشه که نمیریم اونجا. ما الان برای چی اومدیم اینجا؟ شما که تشریف نیاوردید صحبت های منو بشنوید که. اینجا یه مجلس روزه اهل بیت عصمت و طهارت و شما به خاطر اعتقادی که دارید تشریف آوردید اینجا، بزرگواری کردید، قرعه فالم به نام من دیوانه زدید در این عدم شایستگی من اینجا صحبت بکنم. ولی اگه مجلس روزه نبود، گفته بودن حسین رحیمی اینجا صحبت میکنه، که هیچکی نمیومد که. عنوان اینجا روزه است که جمع شدن. و شما از این روزه یه چیز دیدین حتما دیگه. این نیداشتی که نمیان که. آدم همینطوری دنبال لغو که نمیفته. اگه دنبال لغو هم میفته از نگاه من و شما لغوه. اون برای خودش لغو نیست. یه اثری ازش طلب میکنه. پس همگان به دنبال اثرند. این گفتگوی توحیدی قرآنی که مرحوم علامه ازش به توحید اطلاقی توصیف میکنه، همین گفتگوی که ما دیروز داشتیم و امروز ادامه دادیم، که ایشون این گفتگوی توحیدی رو رهاورد مکتب اسلام میدونه، آثارش ایناست. آثارش اینه که ما الان در این گفتگو رسیدیم که یک منشأ اثر بیشتر در عالم نیست. میگه حالا شما دلت میخواد پادشاه بشی؟ پادشاهی به زرنگی نیست، به تقلب نیست، به دروغگویی نیست. مالک ملک خداست. اونجا رو برو در بزن. عزت میخوای؟ شما به خودم میگم عزت میخوای؟ خب برای همه عزت میخوان، کی ذلت میخواد؟ همه دوست دارن عزیز باشن دیگه. میگه انل، ببینید قرآن نمیگه خدا عزیزه. اگه هم یه جایی میگه عزیز، اونجا یه تحلیلی داره، ولی در جای دیگه الف لام میاره سرش، بعدش هم یه جای دیگه کارو ختم میکنه. خب با یه آیه که نمیشه گفت که محکماتی هست و متشابهاتی. این آیه قانون اساسی قرآن در مورد عزته. یه جایی میگه هو العزیز، ولی اگه شما گفتی خب آقا این کی گفتی الف لام ماهیت، نگفتی الف لام استقراق هم داریم که، حالا شاید استقراق بود. میگم خب یه جا یه چیز دیگه داره که اینو تایید میکنه. اون چیه؟ میگه ان العزت لله جمیعا. این فرق داره با اینکه بگیم مثلا این رحیمی آدم عزیزیه. ان العزت، من عزیز اگه هستم، عزیز دارم، یعنی یکی به من عزت داده و این عزتم مال خودم نیست، ازا نمیتونم زیادترش کنم، اگه هم داشته باشم نمیتونم کمترش کنم، نمیتونم به شما انتقالش بدم. پس من مصدر عزت که نیستم، من عزیز دارم، علم دارم، قدرت دارم، بینایی دارم، شنوایی دارم و بقیه عالم هم مثل منن، همه دارن، دارایی نیستن. دارها به درد من نمیخورن، دارایی به درد من میخوره. لذا میگه عزت میخوای؟ ان العزت لله جمیعا، تمام عزت از آن خداست. این همون معنای نفی صفاته. یعنی نگفتیم خدا عزیزه، محدودش کردیم. اگه بگیم عزیزه، باید یه جوری بگیم که اصل صفت بمونه، محدودیتش بره. این گفتگو در زبان اتفاق میفته و قرآن این هنر رو داره و قرآن این گفتگو در زبان رو با ابزارهای ادبیات زبانی انجام میده. با الف و لام انجام میده، با ابزارهای حصر انجام میده، با تکرار صفت انجام میده و یه جاهایی هم تصریح میکنه. میگه ان العزت لله جمیعا. حالا یه سوال، بزرگوارا که قرآن مطالعه کردیم، یه چیزی سراغ دارین که قرآن برای کسی باقی گذاشته باشه؟ مثلا آیا شما مرتب به اهل بیت عصمت و طهارت برای هدایت توسل نمی کنی؟ یعنی دیگه اگه از ما بپرسن که اهل بیت مثلا چیان، یکی از اون چیزایی که تو ذهن ما بولده مسئله هدایت دیگه، ما از اهل بیت هدایت می‌خوایم. قرآن به پیغمبر میگه انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء لیس لک هداهم، پیغمبر هدایت به دست تو نیست. البته این نیست و هسته ها، هیچ چاره‌ای نیست جز زبان پارادوکسیکال. علامه اینو در جلد 6 میگه هست و نیست. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی الان ما اساس پیغمبر هدایت میخوام اشتم؟ نه، داستان یه چیز دیگه است. این زبان پارادوکسیکال میخواد یه اشتباهی رو از ما بگیره، نمیخواد بگه به پیغمبر نگو یا رسول الله. اتفاقا گفتن بزرگان ما، گفتن، من که یه کودکی بیش نیستم، فقط سنم رفته بالا، بزرگان ما گفتن اینا که اهالی سیر و سلوک بودن در اولین قدم سیرشون به پیغمبر توسل میکنن، چون پیغمبر باب هدایت. حالا این سیرشو من نمیدونم. مقصود چیه؟ مقصود اینه که پیغمبر استقلالی نداره. بله، خداوند غیب الغیوب و در پرده غیب و یک پرده برانداخته آن شاهد اعظم، از پرده برون رفته همه اهل زمانه، آنچه که در عالم هست ظهور حق تعالی است، ظهور تام و تمام حق تعالی در تمام صفات محمد و آل محمد هم. این جایگاه اوناست. اما وقتی میگه هدایت در دستتون نیست، این جایگاه رو نفی نمی کنه، داره اون هدایتی که مصدریت داره رو داره میگه. و اگه یه جایی هم شما اصلا بیاناتی که اهل بیت راجب خودشون دارن و هیچ کس در عالم راجب خودش نداشته، حتی بعضی وقتا آدم اگه بیان امام سجاد نباشه آدم خجالت میکشه بخونه. طاووس فقیه رو سرچ کنید، یه روایت میاد که طاووس فقیه در کنار پرده کعبه داشته امام سجاد رو رصد میکرده. بعد شب ادامه پیدا میکنه، تاریک میشه تا اینکه هیچکی دیگه نبوده، این فقط یه گوشه داشته امام سجاد رو نگاه میکرده. میگه داشت مناجات میکرد، بعد مناجاتش به ناله تبدیل شد. اون جمله دعای معروفی است که الهی قارت نجوم و سماعک. بعد اون آخراش چند تا بیت شعر میگه، واقعا آدم خجالت میکشه اونا رو بخونه که بگه امام سجاد اینا رو خونده. میگه که خدایا و ما جناف الخلق مثل جنایتی، در بین خلق جنایتکارتر از من نیست. میگه بعد قش میکنه. بعد طاووس فقیه میره سر حضرت روی زانوش میگه، گریه میکنه، اشکاش میریزه رو صورت حضرت. حضرت میگه کی منو از مناجات به پروردگارم باز داشت؟ میگه آقا شما آخه چی این حرفا چیه میزنی؟ شما پدر بزرگت پیغمبره، پدرت علی مرتضی است، فرزند امام حسینی، مادرت فاطمه زهرا است، شما این حرفا میزنی؟ بعد میگه یا طاووس دع عنی حدیث جدی و ابی، ول کن منو از پدرم و پدر بزرگم، من برای من حرف نزن. خداوند هیچ قرش عربی و قرشی بر عهد دیگه فضیلتی نداره الا به تقوا. همین امام شما میگه الهی انا اقل الاقلین ازل الازلین مثل ذره او دونه. چرا اینو میگه؟ چون که اون در جایگاهیه که این چیزایی که حسین رحیمی داره میگه اون داره میبینه. یه روایتی هست، یکی از علما میگه من اینو در محضر آقای بهادینی گفتم، بعد یه آقای دیگه بود اون خیلی ناراحت شد. مثلا فرض کن اگه اون آقا اسمش حسین رحیمی باشه، این روایت اینه که از امام نقل شده، الان من یادم رفته کدوم امامه، که حضرت گفت که از حضرت سوال کردن امام کی میفهمه امامه، گفت وقتی که خودش رو حقیرترین خلق میبینه. بعد میگه اون آقا ناراحت شد، گفت یعنی حقیرتر از رحیمی. میگه آقای بهادینی هیچی نگفت. بعد یه هفته بعد گفتش که حق با شماست. حالا تقریرش چیه؟ تقریرش اینه که شما اگه یه دونه موس به من بدید، من چقدر نسبت به شما دلم میخواد جبران کنم دیگه. یه دونه موس به من بدید، حالا اگه یه لپتاپ به من بدید، من خیلی دیگه میرم زیر بار این محبت شما دیگه، دوست دارم هر جوری شده جبران کنم. حالا اگه شما یه خونه برای من بخری، من چقدر نسبت به شما زیر بار هستم، زیر بار محبت. حالا اگه شما همه داراییتو دادی به من چی؟ خب خدا همه داراییشو که ظهور کرده داده به اینا. اینا صاحبان همه دارایی خدا. حالا نسبت به و این رو میدانند و میدانند که این دارایی حق تعالی است. ام سلمه میگه نصف شب دیدم پیغمبر نیست، دیدم رفته گوشه اتاق داره گریه میکنه، میگه خدای بدیایی که به من ندادی و ندی. خوبیایی که من دادی از آن نگیری. ولا تکلنی الی نفسی طرفت عینن ابدا، به اندازه یک لحظه چشم بر هم زدنی منو به خودم واگذار نکن. من تو جوامع روایی اینو از امامانمون هم دیدم، از پیغمبر دیدم اینو. حالا اینا هیچ منافاتی نداره که مکرر بوده باشه، خب اونام همینو گفت، منم ممکنه شب برم اینا بگم به تقلید از پیغمبر دیگه، ولی این از پیغمبر نقل شده. بعد ام سلمه گریه کرد و خیلی حالش خراب شد، پیغمبر به خاطر حال خراب این از اون حالش بیرون اومد و گفت چرا آروم باش، گفت آخه شما که این حرفو میزنی که خدا بهت وعده بخشش داده، آخه اینا چیه که شما میگی؟ گفت ام سلمه، خداوند برادرم یونس رو یک لحظه به حال خودش واگذار کرد، اون شد که شد. حالا شما ببینید اون امام خودش رو در معرض چه خطر عظیمی میبینه. خطر عظیم کجاست؟ خطر عظیم قدرت اطلاقی حق تعالی است. حق تعالی است، همه دارایی دارایی حق تعالی است. چون امام که مصدر نیست که. مصدر جوشیده، هر چی از مصدر جوشیده بیرون اومده شده امام. اینجا زیارت جامعه هم تفسیر کردیم. ما زیارت جامعه نخوندیم که، ولی تفسیر زیارت جامعه این، آخه میگن اینا چیه قلوف میکنی شما؟ به کم فتح الله و به کم یختم و به کم ینزل القیس و به کم یمسک السما. اینا سند قرآنیش یک کلمه است. سند قرآنی زیارت جامعه یک کلمه است. انی جاعل فی الارض خلیفه. من خلیفه در زمین قرار دادم. این خلیفه بالاخره یه مصداقی میخواد دیگه. مصداقش کیه؟ مصداقش هر کی است. اصلا من نمیگم پیغمبر ما نیست، امام باقر هم نیست. مصداقش هر کی هست، اون این زیارت جامعه مال اونه، این اونیه که مصداق خلیفت الله را هر کی هست. با سر اسم که دعوا نداریم که. ما شیعیان میگیم ما 14 نفر رو میشناسیم مصداق انسان کامله. حالا شما ملاحظه بفرمایید این فرهنگ چی کار میکنه با آدم؟ یعنی این فرهنگ که نامش توحیده، الان موضوع سخن اینه. ما خطبه که اینجا داریم، این خطبه، این کلمات کوتاهی که در اینجا اومده، اشهد ان لا اله الا الله، اون تیکه اولش هم هست، دو سه تا جمله از حضرت زهرا بگم تو این 10 دقیقه آخر وقت. حضرت چی فرمود؟ اشهد، نه؟ شهادت چی میخواد؟ حضور میخواد. شهادت حضور میخواد. ما کشکی میگیم اشهد ان لا اله الا الله، بس بقیه چیزا که کشکی میگیم. اون که اون وقتی میگه یعنی دارم شهود میکنم این امر، یعنی داره مشاهده میکنه که لا اله الا الله. اله اون نیست که انسان واله اوست. چرا لا اله الا الله؟ به دلیل همه این گفتگوی سابق، چون همگان با هم هیچ کاره اند، پس هیچ کس صاحب هیچ اثری نیست که من بخوام بهش دل ببندم. فقط یه صاحب اثر در این عالم هست، لذا لا اله الا الله. حالا این الا رو ملاحظه فرمایید، این الا در لغت عرب، در ادبیات بزرگان ادبیات گفتن این الا معنی غیره. لا اله الا الله یعنی لا اله غیر الله. یعنی شما به هر چی که دل ببندید اون به الله دل بستید. یعنی چی؟ خب من به پول دل بستم. خب من به پول برای چی دل بستم؟ آقا سوال، شما الان میخواین که یه نون بخرین، کجا تشریف میبرین؟ نونوایی دیگه. دارو بخواین میرین داروخانه. صحت و سلامتی بخواین میرین پیش پزشک. پس شما وقتی مریض میشین که انشالله هیچ وقت نشین، دنبال چی میگردین؟ دنبال شافی میگردین. ولی بنده شافی رو پزشک میبینم، چرا من نمیرم بقالی؟ چون من میفهمم که باید برم دنبال شافی. شافی بقالی نیست، بقالی رازقه، ماست و پنیر و شیر و اینا داره که اینا رزقه. پس اگه رازق و صدا بزنم، من در گرسنگی رازق و صدا میزنم، میرم از یه بقالی، نونوایی، قصابی، اینا رزقم از اونجا برمیدارم. پس همگان دارن صفات و صدا میزنن، شافی رو صدا میزنه، ساقی رو صدا میزنه، رازق و صدا میزنه، پس همگان خدا رو صدا میزنن. منتها خداوند این گونه اراده کرده که این عالم بر اساس اسباب اداره بشه. اسبابن که صفات و ظهور میدهن. ولی من نمیدونم خدا این، من این اشکال هم هنوز به خدا باقی مونده، چند تا اشکال دارم، یکیش اینه. گفته برو در این عالم باید از اسباب استفاده بکنی، ولی به اسباب دل نبندی. یعنی یک اصلی از این همشهری های ما لور بوده، یه وضوی در به داغونی گرفت و یه نماز در به داغون‌تر هم از اون خوند و بعد خودش فهمید خیلی افتضاح بوده. یه تماشای به آسمون کرد و گفت اگه منتظری که یه کری مثل کور ابی طالب بیاد برات دو رکعت نماز بخونه همینطوری منتظر باش. دیگه نمیاد اونی که بخواد اون نمازو بخونه. آخه من چی کار کنم تو این عالم؟ منو فرستاده به این لیوان آب دل می‌بندم. تموم شد. الان من این لپتاپم ازم بگیره انگار جونم ازم گرفت. همه مطلبه که محفوظات به درد نخورم همه این توه. غیر محفوظات هم که ندارم که. یه دوزی هم پیدا نشد این از ما بدوزه که بعد به ما نصیحت کنه مثل غزالی ما زیر و رو بشه. خب ما در تمام لحظاتمون داریم الله و صدا میزنیم ولی خودمون بیخبریم از صدا زدن اون. یه شعر کوتاهی رو براتون بخونم اگه پیداش بکنم. خیلی فوق‌العاده است این شعر. این شعری از راجب حالات مجنون. یه وقتی بردنش به معرض حساب و کتاب بعد از مرگ، این تمثیله دیگه. گفتن که خدای تو کیه؟ من ربک. گفت خدای من لیلیه. بعد خواستن که بندازنش با عمود آهنین در گودال آتش. خدا من گفت اینو ولش کنید، این با من کار داشته از اول عمرش تا حالا. این لیلای لیلی رو میپرستیده نه لیلی رو. حالا همه اینجوری هن، منتها کسی توجه به این معنا نداره. ولی این پرستش ارزش نداره. باید این پرده پاره بشه ببینه داره ساقی رو صدا میزنه، داره رازق رو صدا میزنه. تازه خود ساقی و رازق هم پرده است، باید اونم پاره بشه. شنیدین امامتون چی گفته؟ حتی تخرق ابصار القلوب حجاب نور. حجاب نور رو باید پاره. حجاب نور همین اسماءه. پشت این حجاب نور یه چیز دیگری هست، اسمش معدن عظمته. و تصل الی، ببینید کلمه رو ببینید، معدن. معدن کجاست؟ آیا چیز غیر از این گفتگویی که ما امروز داریم میکنیم؟ معدن ملک کجاست؟ معدن سقایت، معدن عظمت کجاست؟ لذا امیرالمومنین در اون بیان معروفی که به ذئلب داره، این روایت خیلی روایت فوق‌العاده‌ایه. اینو ملاحظه بفرمایید. امیرالمومنین میگه من از ذئلب میگه سوال کردم هل رأیت ربک، آیا پروردگارتو دیدی؟ کیف رأیتهو؟ به من گفت ذئلب لم تره العیون به مشاهدت الابصار. بعد از اینجا شروع کرد ان ربی لطیف و لطافه لا یوسف و باللطف. این روایت بلند که علامه هم در المیزان نقل میکنه از اول تا آخرش نفی و اثباته. بالاخره لطیفه، میگه لطیفه ولی به لطف موصوف نمیشه. عظیم العظمته ولی به عظم موصوف نمیشه. یعنی چی عظیم العظمته به عظم؟ یعنی نمیتونی بهش بگی عظیم، یعنی نمیتونی بهش بگی عظیم، یعنی عظیم نیست. نه، یعنی اگه بگی عظیم کوچیکش کردی، بعد بگی عظیم العظمه. اگه میخوای این روایت رو متوجه بشیم چی داره میگه، بتون این روایت یک کلمه است، همون یه دونه کلمه، این مناجات شعبانی است دیگه، معدن العظمه. این همون یک کلمه است، معدن العظمه. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الی معدن العظمه. معدن عظمت اونجاست. حالا شما نشستی سر سفره معدن عظمت، آسمان و زمین زیر و رو شد، شما زیر و رو نمیشی. دو سه دقیقه وقتم، پنج دقیقه وقتم مونده. یه سوال بپرسم. من یه آیه قرآن رو میگم، تست کنیم ببینید آیا شما خودتون اینجوری و یا دیگری رو میشناسی. بنده خودم جوابشو میدم. من نه خودم اینجوریم، نه در طول عمرم کسی رو، فقط یه نفر رو دیدم از این در این 50 سال عمری که خدا من به من داده که جز بار معصیت چیز جمع نکردم، یه نفر رو دیدم اینجوریه. ولی شما ببینید خودتون هستین یا کسی رو دیدین. قرآن میگه لکیلا تأسا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تا اینکه تأسف نخورید از چیزی که ازتون فوت شده و شاد نشید از اون چیزی که براتون اومده. کی اینجوریه؟ واقعا همین الانش که 1000 تومن 2000 نمیارزه، 1000 تومانی من 1000 تومن جوابش گم بشه میگردم دنبالش. چون من هنوز به عادت قدیم از 1000 تومانی خوشم میاد، هنوز نفهمیدم که ارزش نداره. 1000 تومانی من هنوز واقعا گم بشه میگردم دنبالش. بعدم یادم میمونه تا چند روز که یه دونه 1000 تومانی گم کردم. کجا تأسف علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم؟ ولی حالا اینو که فرضش که میشه کرد، اگه یه کسی به این معنای توحید پی برد، نه گفت اونجوری که من گفتم، یافت، این با کی کار داره؟ راحت با یه نفر، با یکی عشق ورز از دل و جان، تا به عین الیقین عیان بینی که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. این مطالبی که تقدیم شد اینا بنیان توصیف این روایاتی که این الان یه روایت بلند، روایت زعلبه از امیرالمومنین، یا همون بیانات اولیه حضرت زهرا سلام الله علیها، که انشاءالله فردا راجع به یه کلمش، این کلمه که فوق فوق‌العاده، اگه اصلا فوق‌العاده بگی خرابش کردی، خود فوق‌العادگیه که فرمود ابتدع الاشیا لا من شیء، قوقاس اینجا، قوقاس. فقط اینا میتونن اینجوری حرف بزنن، کسی نمیتونه اینطوری حرف بزنه. خداوند فقط این خاصیت رو به این 14 نفر داده. یه جمله هم عرض کنم آماده بشه مجلس برای برادر گرامیمون. این بزرگواران اومدن ما رو به یه چنین ساحتی ببرن، اون وقت بعد از فاطمه زهرا سلام الله علیها جواب سلام امیرالمومنین رو نمیدادن در شهر. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.